بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح الهدایه امام استاد فلاح، 25 بهمن 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. برای سلامتی آقای امام زمان و پیروزی همه سربازان اسلام یک صلوات دیگه هم رحمت بفرمایید. خب این مشکات نخست رسیده بودیم. عنوان مشکات نخست ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علمیه. اینجا چند مقام بحث وجود داشت. یک، ذات غیب و غیبی. ذات در واقع خود ذات سخن گفتن. دو، خلافت کبرا. خلافت کبرا فیض اقدس و نسبت او با اسما، به ویژه اسم اعظم الله. مقام سوم، اعیان ثابته و عین ثابت انسان کامل و نسبت این اعیان با اسما و اون فیض اقدسی که نام برده شد. مقام چهارم، حقیقت ولایت. و مقام پنجم، حقیقت نبوت. خب ما وارد مقام اول می‌خوایم بشیم. یه بحث مقدماتی داشتیم که تکرار نکنم، یه نگاه کلی به هستی. و در مقام اول این شش مصباح رو هم در واقع بهش نگاه انداختیم. فکر کنم 3 تاش رو تونستیم روخانی کنیم. امروز روخانی رو تموم میکنیم، برمیگردیم یه خوردم تعامل میکنیم و انشالله این مقام رو بتونیم همین امروز جمع کنیم. مصباح 1 در اشاره به ذات و هویت غیبی احدی. مصباح 2، ذات حق، باطن مطلقه و غیب مصون از هر گونه ظهور. مصباح 3، بطون و غیب، ویژه ذات مبرای از مقابل. چجور بطون و غیبی است؟ مصباح 4، جمع بین قول به تباین حق و خلق و اشتراک حق و خلق. هم تباینش خیلی تباینه، هم اشتراکش خیلی اشتراکه، و هم تباین و هم اشتراکش دیگه خیلی چیز بمنزگیه. هم تباین هم اشتراک. البته حالا خب توضیح میدن که اشتراک توی یک مرتبه دیگه است. مصباح 5، وقوع متکلمان و متفلسفان در تعطیل، که یک کجروی و هرزروی فکری است، و تشبیه که هرزروی و کجروی فکری دیگری است، و جمع درست بین تشبیه و به اصطلاح تعطیل از سوی عارف. مصباح 6 هم مذهب صحیح در توحید و نفی تعطیل و تشبیه از منظر اهل بیت علیهم السلام، که چند حدیث میخونم. خب مقدمه رو بگذاریم، مصباح 1 رو فقط اشاره کنیم. ایشون با خطاب قرار دادن قرائت کننده به مهاجر الالله، به قدم معرفت و یقین میگن که هویت غیبیه احدی و انقاء مغرب که در غیب هویت مستکنه و این در اما است و بطون و غیب و کمون. یعنی چی؟ یعنی این که هیچ اسمی از آن در ذکر حکیم نیست. حالا توضیح میدیم ذکر حکیم یعنی چی. در عوالم ذکر حکیم نیست، هیچ اسم و رسمی از اون نیست، هیچ اثری برای این حقیقت مقدسه در ملک و ملکوت نیست، هیچ علامتی نیست. آمال عارفین از رسیدن به اون منقطعه. حالا خیلی من اینجا دیگه نیست، میخوام سریع تر بگذارم. و این دسته از اشعار هم داره به همین اشاره میکنه. انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه با به دست هست دام را، به همین اشاره داره که این ذات از هویت غیبی به طور مطلق برخورداره. هویت غیبی، هیچ کس، هیچ حقیقتی غیر از خود ذات از این هویت آگاه نیست. که این لازم میاره عجز از معرفت رو از طرف احساس عجزی از معرفت از طرف همه مخلوقات حق تعالی، که اینم ما مشاهده میکنیم که اعظم مخلوقات هم اعلام عجز از معرفت میکنه. خب این مصباح یک. تأکید در مصباح یک روی چی بود؟ روی حالا میگم یه خودم تعامل میکنیم. در مصباح یک تأکید روی چی بود؟ روی این که این ذات غیب است، هویت غیبی داره. خب اصرار روی این مسئله، روی این مقوله معرفت کلن توی این مقام اول تأکید هست.
مقوله متوجه این مقام میشن، شهود پذیر نیست که عقلانی میرسن.
بله حالا دیگه وقتی متوجه تجلی میشه، خب اولا که به سائق فطری، حالا من رخصت میخوام این متن رو سریع بخونم، این چند تا مصباح رو، بعد همینجا برمیگردیم یه خودم نیستیم، ولی الان یه اشاره بکنم. این که وقتی حقیقت تجلی رو متوجه میشید، خب یک حقیقتی تجلی کرده است دیگه. خب هم اون فهم فطری اینه، میفهمه که در واقع تجلی که پر از آگاهی است در بالاترین رتبه خودش، که بالاترین رتبه آگاهی رو داره، این رو متوجه میشه، متوجه حقیقت خودش میشه که تجلی است. آن که تجلی کرده است، خب در مرتبه خودش میبینه که خبری از آن که تجلی کرده است نیست، اون غیریته. خب اون غیریته، این هم ادراک شهودی است، هم به تحلیل هم شما میتونید اینو روشن میکنید که مرتبه تجلی مرتبه مادون ذات. خب و شما اگر بخواید به تو مرتبه تجلی بایستید، در مرتبه ذات نیست. و مرتبه ذات هم به تعبیر خودشون مرتبه عدمه، مثلا اونجا تجلی نیست. خب اینم کار تحلیلیش، هم اون ادراک که بالاترین ادراک ها رو که داره قشنگ میفهمه که اینا، همون تعبیر آقا امیرالمومنین خیلی تعبیر بلندیه که میگه این که مخلوق توست، میگه مخلوق، هم از یک طرف میگه که یعنی تحریض و تشویق به این که باید خدا رو بشناسی، و هم از اون طرف شلاق میزنه که این که یعنی معرفت تو که مخلوق توست که، نه ذهنیش، حتی به تعبیری تو با تمام وجود هم که داری میشناسی، دقیق تر بخوایم بگیم توست، توی تفسیر خودته، تفسیر خودت، ولو اعظم تجلیات حق تعالی باشه. بله، پس یک مسیر همون مسیر شهوده، شهود متوجه میشه، یک مسیر مسیر تحلیله، تحلیلش بسیار ساده هست. اتفاقا مرتبه تجلی مرتبه موقف غیریت و مادون ذاته، بگو بریم بالا، بری بالا دیگه تجلی نیست، یعنی فاعل شناسایی وجود نداره دیگه، این کاملا مخرص. خب مصباح دوم، در مصباح دوم که اینم باز خوندیم، داره میگه که من یه نکته ای رو بازخوانی بکنم، چون تذکرشو دادیم به در واقع جلسه آشنا هست باهاش. ببینید اون نکته ای که در توضیح مکتب فکری امام، البته امام اینجا انگار داره تراث رو میگه، اون نکته ای که در توضیح مکتب فکری امام مهمه اینه که حضرت امام تمام قوتش رو از یک فهم نخبگانی تاریخی داره. اینو باید حتما بهش عزیزان اشاره بکنیم، ما حرکتمون رو منتسب میکنیم به حضرات انبیا، اصلا حضرات انبیا، و ما خودمون رو یک حرکت بسیار ریشه‌دار و دیردوران میدونیم، درسته؟ فلذا این رویکردهای بچگانه و اینا رو باید بذاریم کنار، که مثلا وقتی که میخوان خیلی چیز بکنن، خیلی میخوان تجلیل کنن از امام، ایشون رو برمیدارن میکنن از این تاریخ، تاریخی که اصلا خود شکوه و عظمته، خود ریشه داریست و توی عمق هویت واقعا هیچ کسی نمیتونه مسابقه بده با این عمق هویت، هیچ کس مسابقه هویت نمیتونه بده با جریانی که در امتداد انبیا باشه. بعد خب اومده رسیده با آقا رسول اکرم، بعدم اوصیا آقا رسول اکرم، اوصیا نبی هستن، اصلا چیز جدایی رقم نخورده. شاگردان مکتب اهل بیت قرآن دستشونه، فرمایشات اهل بیت دستشونه، به خود اهل بیت دسترسی دارن، به شکل‌های متنوعی به خود اهل بیت دسترسی دارن، همینطور مشغول تغذیه بودن در طول تاریخ. اینو حواسمون باشه، این نکته رو تذکر دادیم، آدم حتما تذکر داده باشه، حواسمون باشه. شما زورتون اینجاست، فکر نکنید حالا امام اومده رفته دوتا نخود یه جایی درست کرده و زورمون اونجا، نه، زورتون توی این تاریخ ها، تمام زورتون توی این تاریخ، همه نخبگانی که همیشه توی هر عصری بودن و اینا میفهمیدن داستان پیامبران چیست، داستان قرآن چیه، دغدغه قرآن چیه، همیشه ما داشتیم آدم اینطوری. حالا به استعداد امام خمینی سخت واقعا قضاوت کردن، ولی ظاهرا به استعداد امام خمینی نه، نمیشه، خیلی عجیب آدم مستعدی بود، کل این تراث رو گرفته، همه جور به اصطلاح ذخیره رو گرفته. خب بعدم میبینید نظریه اساسی حضرت امام نظریه ولایت، که تو دل اون نظریه دولت در اومده بیرون، ولی اصل ماجرا نظریه ولایت، و حضرت امام از اینجا شروع کرده بسم الله تعالی نظریه ولایت داره پیریزی میکنه. 40-50 سال هم تو کارش بوده حضرت امام، این اواخرش هم دیگه جمهوری اسلامی و اینا. تو کل این بازه نظریه ولایت رو ایشون داره پیریزی میکنه. اینو حالا البته ما باید محدود به این کتاب باشیم، خیلی نمیتونیم حرف بزنیم، ولی یه مقداری حالا این کتاب رو بریم جلو، بعد میشه به آثار دیگه نشون اشاره کرد که ایشون درس اخلاقم که داره میده، فکر نکنید همون درس اخلاقیست که دیگران، مثل که ما میگیم حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه میگیم که آقا امیرالمومنین بلند شد درکت نماز خون، فکر نکنید نماز ما شبیه نماز ایشونه، بابا اصلا بر ما شوخیه. خب فکر نکنید درس اخلاق حضرت امام همین درس اخلاقیه که، نه خیلی عمق داره این درس اخلاق، خیلی عمق داره، و کاری که ایشون با اون درس اخلاق و کتابای اخلاقیشون حقیقت، طریقت، بعد میاد توی شریعت، ولایت فقیه، آخرش هم که ولایت مردم، یا به تعبیر خود حضرت امام امامت و امت، نظریه ولایت کامل. کی فهمید نظریه ولایت حضرت امام و حضرت آقا تو طرح کلیانش اسلامی در قرآن؟ اه فهمیدی؟ پس تو ولی فقیه بعدی هست. یعنی عجیب، و شما نگاه کنید، حالا ما خب بالاخره چون همه رو داریم تعظیم میکنیم، کسی نمیخوام تنقیض کنیم، ولی خب میگه کی اینجوری فهمید، کی اینجوری
بچه‌ها دارن
خوب میخونن، بله سر کلا بچه‌ها دارن
خوب میخونن،
خوب میخونن، نمیدونم
علی داره تعلیم بله دادن
تعلیم بعدی چه چون نباید بنویسن یه تر کلی در مثلا تر کلی اندیشه اسلامی در نجل علاقه همین ولایت اونجا در بیار، ولایت تکمیل هم نه، واقعا اینا تصادفی نیست که کسی که این فکر یعنی نظریه ولایت علا ساعته ها تو ذهنش جمع شده، این آدم میشه حالا این وریه به اون ور یا اون وریه به این ور، نمیدونیم حالا کدومه، چون اون وریش به این ور هست واقعا، که این چون حالا بعدا میخواد ولی فقیه بشه این رزق رو بهش بریم دیگه بفهم، بحث تو ذهنشون جمعه. عجیب، از سال 53 قبل از اینکه جمهوری اسلامی مطرح بشه و امام استقبال کنه و همه هم برن تو کفه این که با تو که ولایت فقیه داشته میگویدی، پس دو جو جمهوری اسلامی، امام هیچ مشکلی حس نمی کنه، یکی از کسایی که هیچ مشکلی حس نمی کنه حضرت آقاست، درسته؟ ببینید این رو حواستون باشه، ما این کتاب داریم میخونیم، من دیروز هفته گذشته یه روزه خوندم، این روزه رو یادآوری کنم که ما تراث داریم میخونیم، ولی تو مدرسه حضرت امام تراث خوندنش هم داستان دیگه ای داره، درسته؟ مثل اینکه گریه کردن تو مدرسه حضرت اهل بیت، مثلا تو مدرسه امام حسین، این خالی کردن دل میفهم، گریه میکنی کلی هم ثوابای اخروی و تبدیل مهتابی هم میشه، درسته؟ درست دلت خالی میشه، ولی خب خالی کردن دل نی گریه کردن تو خیمه امام است. خب بحث اول هم باز یه نکته دیگه هم که جلسه قبل تذکر دادم، ببینید توی این بحث تو مقام اول که ذات غیب الغیوبی رو ایشون مطرح میکنن، شما فکر نکنید که حالا دو سه تا بحث ترسماتی رو دارن، دو سه تا بحث تزئینی رو دارن مطرح میکنن، خب حالا بگو بقیهش مهم، اون تفسیر حقیقت ولایت، حقیقت اونا رو بابا اصلا زائقه رو از همینجا داره میبنده، همیناست پی فکر، ابزارهای مفهومی اصلی، یعنی فکر عرفانی میخوای بکنی، این اصلا همین است، از اینجا شروع میشه فکر عرفانی، اینم توجه داشته میشه. خب این حقیقت غیبیه، خب این جمله عجیبیست، اون جمله قبلی که داشت میگفت ظهوری در کارنی، اون قبلیه داشت دومی داره میگه، حالا از کردم برمیگردیم باز میگه، دومی داره میگه که هیچ نگاهی نمی کنه، نگاه لطف یا قهر، نگاهی به مادون نداره، این مرتبه، این مرتبه است، نگاهی نداره، بلا توسط واسطه میخواد، بلا توسط شیئن، لا تنظر الی الاسماء و صفات ولا تتجلی چی باید میگیم؟ تتجلی تتجلی ولا تتجلی فی صورت او مرآن. خب اینم خوندیم. خب مصباح سه چیه؟ مصباح سه میگه که گفتیم بوتون درسته؟ یه مشکلی شماها دارید که کار علمی میکنی، چون توی عالم طبیعت بزرگ شدی، مفاهیمتون چیزه آغشته است. این فرمایش مرحوم علامه است دیگه تو مقدمه علمیزه، مفاهیمتون آغشته است به چیز، آغشته است به شوائب مادی. شما حتی کلی رو هم که درک میکنی فی ضمن الفرد درک میکنی، اوحدی افراد از بین شما اگه خودشو قرمه قرمه کرده باشه اون احتمال داره که کلی رو به صورت کلی درک کنه، شماها کلی رو هم در ضمن فرد درک میکنی. فلذا مفاهیم نزد شما همش آلوده است، مفاهیم آلوده است. خب پس اگه اینطوری کلن دهان رو ببندیم و درباره ماورا حرفی نزنیم دیگه، نه با یه روشی شما میتونید این کار رو انجام بدید. اون روش هم اسمش تعویله، هرچند مرحوم علامه میزنه تعویل رو، ولی خود ایشون روشش تعویله، روش بیان شده توسط حضرات اهل بیت تعویله، تعویل طولی و تعویل عرضی و جری و تطبیق و اینها، که خب جناب استاد اینا رو قشنگ تعریف کردن. اینم یه دو واحد آموزش این شلال خدمتون تعریف میشه. روش تعویل خیلی بحثای مهمیه ها، بحثای به شدت مهمه، به تعبیری تفسیر متنی تفهمی و هرمنوتیکیه، به شدت این بحثا مهم که چطور میشه از ماورا حرف زد وقتی مفاهیم اینجوریان، مولدشون اینطوریه، تولدشون اینطوریه. این مفاهیم مفهوم بدبخته، درسته؟ اینو ما تو بغل مثلا یه درخت و سنگ و اینا کشیدن بیرون. صلابت، صلابت چی میفهمی یعنی چی؟ صلابت از کنار یه چیز کشیدی بیرون، سنگ و یه کوه و اینا کشیدی بیرون، صلابت چی میفهمی یعنی چی؟ میگه خب بعد چیکار کنیم دیگه، دهنو کلا ببندیم دیگه، هیچی نگیم دیگه، مثلا به حضرات ملائک مقرب و اینا صلابت رو نسبت ندیم. نه، میشه با اطلاق گیری، خب با اینجور کارا میشه. حالا انشالله خود اینا یاد به جای خودش قواعد انشالله آموخته میشه. خب گفتیم باطن، آره چی فهمیدی از باطن؟ خب باطن دیگه حالا بعد ظاهر و اینا، نه اصلا این باطن اینجوری نیست، اینجا اینو داشت میگفت، درسته؟ این بوتونه اینجوری نیست ها، اصلا مقابل نداره این بوتونه. خب اگه مقابل نداره نگو باطن. بعد حضرت امام چی گفت آخرش؟ گفتش که بل از تعبیر به مثل هذه الاوصاف و الاسما لذیق المجال فل مقال. وقتی میخواییم حرف بزنیم ما ضیق مجال داریم، امکان جولان نداریم، توی تنگنایی هستیم، جولان نمیتونیم بریم. حالا خود این چراغی هم دیگه توضیحاتی داره دیگه. خب اینم نکته مصباح سوم بود، اینم خونده بودیم درسته؟ اینم خوندیم، ما متن رو ادامه بدیم، ترجمه رو نشان خوندیم. سراغ مصباح چهار. مصباح چهار جمع بین قول به تباین حق و خلق، تباین و اشتراک حق و خلق، جفت بحثا تو این اون نگاهی که حالا بهش میگیم نگاه عرفانی، تو جفت این بحث ها نام داره و پیشتازه و شاگرد اوله، یعنی کسی بهش نمیرسه. اصلا عجیبم هست نگاه عرفانی توی هر مفهومی وارد میشه سری چیزه، شاگرد اوله، یعنی اصلا انگار هیچ گونه فوق و سقفی رو نمیخواد بپذیره. و اینطوری توی این اتمسفر من و شما تنفس بکنیم، یواش 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 میبینید که اون حدیث آقا امام صادق برامون قابل پذیرش میشه، شرقا او غربا درسته؟ هر چی حرف درست حسابی هست ما گفتیم، هر حرف خوبی باشه حرف ماست. خب این آدم یواش یواش متوجه میشه که هر مفهوم درست درمانی جایی هست، جنسش توی زیارت جامعه چی میگید؟ میگید که معدن حلمید شما، معدن حلم، معدن یعنی حلم هر جا هست از اون معدن در اومده، معدن حلم. مثل این که میگن معدن سنگ مرمر فلان، مثلا میگن فلان قسمت یزد، مثلا سنگ مرمر مرمر فلان. تو ایتالیا هم ببینی واسه اینجاست، این معدنش اینه. هر جا دیدی تو دریا کار گذاشته بودن، اگه بردن مریخ، تو ایتالیا، اینا معدنش اینه، معدن اون هست. خب خب بخونیم ببین چی میخواد بگه. هازل حقیقت الغیبیه غیر و مربوطتن بالخلق، مباینت الحقیقت عنهم. خب این حقیقت غیبیه ربطی اصلا به خلق نداره، حقیقتی کاملا مباین از خلق داره. ولا سنخیت بینها و بینهم اصلا، ولا اشتراک ابدا. میگیم که این کاملا ضد آموزه تشکیک و ایناست که میگه نه، اصلا ما کی گفتیم تشکیک؟ ما که قائل به تشکیک نیست. ما که گفتیم داشت سنخیتی اصلا نیست. اصل سنخیت میگه اصلا علت و معلول ما قبول نداریم، رابطه این مثلا نمیشه اینو گفت. موقعی که فلسفه میرسیم به علت و معلول نمیشه اینو توضیح داد که علت و معلول چند تیره و طایفه مخالفشن. حالا من اینو میگم بعد آخرش عرفا رو میگم همه تعجب میکنن، عرفا مخالف نظریه علیت هم قبول ندارن نظریه علیت. میگن روابط بین موجودات اصلا به علیت نیست. علیت دیگه چیه؟ بگو منم منظور چی از علیت؟ توضیح میدیم میگه باز قبول ندارم. پس ما توهم این چیزی که تو ذهنمونه؟ بله. وایستا تا فحشای امام بیاد. حالا الان به فحشای امام هم میرسه. حالا سنخیت بینها و بینهم اصلا برش تداکه ابدا. فإذا قرأ سمعك في مطاوي كلمات الأولياء الخاملين نفي الارتباط و عدم الاشتراک و تباين بالذات. این نفی ارتباطی که میگن و عدم اشتراکی که میگن و تباين بالذاتی که میگن، این اگه به گوشت خورد، خب منظورشون همینه. فکلامهم محمول على ذلك، که ربطی نیست من این دوتا، اون مرتبه ذات، اینم تجلی، ذات و تجلی، چه نسبت خاک را با عالم پاک. مثلا دیگه این خاک دیگه میشه کلن تعییناتی عوالم ذکر. و ازا سمعت الحکم به، میگه خب آخه یه حکم به اشتراک کنن دارن مطرح میکنن، خودتون دارید میگی. و ازا سمعت الحکم به اشتراک و ارتباط بل رفع تغایر و غیریه من العرفاء المکاشفین، یعنی نه اینکه فقط اهل نوشتنن، نه اینا چشماشون هم بازه و حرف از اشتراک میزنن. فمحمولون علا غیر تلک المرتبت احدیت الغیبیه، اصلا تو بحث نیست اصلا این مرتبه اشتراک و اینا رو جای دیگه. حالا بعد انشاءالله دیگه باید توضیح بده دیگه، هی خود تصویر درست میشه. و سیعتی که انشاءالله زیادت و تحقیقن فی مصباحه. خب حالا از باب چیز ترجمه رو هم میخوندیم. این حقیقت غیبی به خلق مرتبط نیست و حقیقتی متباین با آفریده ها دارد. حالا آفریده تعبیر خوبی است یا نه؟ خب خلق و اگر آفریده معنوم بکنیم، بله. و هرگز بین او و آنها هیچ سنخیت و اشتراکی وجود ندارد. پس اگر در میان سخنان اولیای کامل سخنی از نفی ارتباط و عدم اشتراک و تباین ذاتی شنیدی، سخن آنها را بر این مقام حمل و سخن آنان آنها بر این مقام حمل و تفسیر می‌گردند. و از عارفان صاحب کشف حکم به اشتراک و ارتباط، بلکه رفع تغایر، اصلا عینیتی که اونجا ترسیم میکنن، درسته؟ چی میگه؟ یحول و بین المرء و قلبه. اصلا اینم آخر دیگه، یعنی قربی هم که اونجا ترسیم میشه اصلا تو قوطی هیچ آدمیزادی پیدا نمیشه، یعنی حب و هر چی رو توش وارد میشن، مثل این تیپایی که خیلی پر انرژی هستن، بیش فعالن، توی هر کاری وارد میشه اون خصلتشو میاره. این خصلت انفجاری و طوفانی همه جا هست. از یه چیز کوچولو میگه بیا یه خود درباره این گله یه چند تا حرف قشنگ بزنیم، یه دفعه میتره کنه. این حال اصلا اینطوریه، به شدت مهاجم. اگر حکم به اشتراک و ارتباط بلکه رفع تغایر و غیریت شنیدی، پس بر غیر آن مرتبه احدی غیبی هم می شود. پس اون تناقضه اینجا نیست و انشاءالله به زودی در مصباح خاص خود تحریر بیشتری خواهد آمد. خب مصباح پنجم، وقوع متکلمان و متفلسفان در تعطیل و تشبیه و جمع درست بین تشبیه از سوی عارف، بین تعطیل و تشبیه. ایاکه و انتزل قدموک من شبهات.
این دعوا رو هم کردیم این مصباح قبل.
خب
این هم سر و صدایی که می کنم آقا شما این آقا مثلا تبایون ندارم شدم یا از این طرف اشتراکی که مثلا برید
میگید. آره وقتی تشبیه میکنی میگی که مثلا فرض بفرمایید که خدا 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 خدا، خب طرف میگه که داری کفر میگی، یعنی چی؟ این خدا سلام؟ خب اینجا اون تنزیه مطرح میشه. خب این تشبیه و این تنزیه در واقع فرمایش آیون اینه که این تشبیه و این تنزیه هم حتی اصلا درباره خداوند متعال نیست. این تشبیه و این تنزیه هم درباره مرتبه پایین تره. بعد میگید خب من توی تنزیه اشتباه کردم مگه؟ میگه نه درست گفتی، ولی نه اصلا از این تشبیه و تنزیه هم منزه، از این تشبیه و تنزیه هم منزه. دقت میکنید؟ اینجاست که آدم یعنی واقعا باید ظرفیت ذهنی رو آماده بکنه که با یه حقیقت عجیبی پس ما داریم آشنا میشیم. خب بله
من رو این یاد شد مرسمی که میگه حیرت یاد شد از این زمان توی کتاب رو میگه رو همه چی رو شامل میشه. اینجا شما یک جمله گفتید این که اصلا توی بحث نیست اشتراک رو بعدن هم بحث شده، اصلا این تو مرتبه ذات نیست. میگه این ذات نام لاوشت مرسمیه که یعنی الان هرچی ما اینجا میبینیم باید شامل بشه دیگه. یعنی احساس من از فهم من این بود که اتفاقا اونجا که تشبیه داره رخ میده، یعنی ما میگیم عینیت برقراره، عینیت بین تمام اشیا با لابشرط مقصنی هم.
بله ببینید ازم کردم جلسه گذاشتم از کردم که اینو تا اطلاع ثانوی لابشرط مقصنی رو اینجا تطبیق بدیم، لابه شرط مقسمی رو درباره ذات تطبیق بدیم. بله خب حالا همین دیگه، این که میگم تا اطلاع ثانوی برای اینه که یه چند تا از این ابزارهای مفهومی رو احتیاج داریم. تا الان ما نو بدیم مثل یه چرخنده میمونه که چند تا دندونش نیست. خب اصلا برای چی داریم میچرخونیم؟ سب کال دندوناشو کار بذاریم بعد میچرخونیم. بعد که این چند تا چیز گذاشته شد بعد میشه بهتر توضیح داد دیگه، ذهن اذیت نمیشه.
نه خودم که به تبایون میگه آخه ارفان عارف که داره افتیدنه که بدخیمتر از تشکیک میکنه کار اونی که میگه که اینا همه شأنن خیلی اتحادش بیشتره با اون تا اونی که میگه که این وجوده و مصداق ذات وجوده ولی وجود ذاتیه.
خب شأن چجوریه؟
اون که میگه که مثلا خیلی شدیدتر کرده وحدت رو، نه اینکه یه جوری بگه که بگه خب اون یه چیز متمایل ماهی.
ببین فلسفه بزرگترین سخنی که داره، یعنی بزرگترین ادراکی که داره، میگه وجود شدید، خب وجود شدید، وجود ضعیف. یعنی واقع قضیه اینه که با سیر رشد فهم فلسفی همراه بشیم، فلسفه اینجا اینو میتونه بگه، وجود شدید، وجود ضعیف، درسته؟ منتها اینجا داره میگه که من نشنیدی مگه من گفتم تجلی؟ وجود تجلی اصلا تفاوت هست، وجود تجلی اصلا توی ماجرای تشکیک ورود نمی کنه. خب اجازه
که شما میگید مثلا فرض کنید حیثیات وجود، حیثیات وجود خیلی وحدتشون با خود اون شدیدتره و اصلا چیزی جز امور درون خود ذات وجود نیستن.
امکان داره
با همه عالم با خود رو جوری کنیم که اتفاقا خیلی غلیظتر کرده این رو که بگی که بگی نه این
یه بحثی کلن طبیعتاً اینجا نیاز هست به نام حقیقت تجلی. این هم بحث میشه حقیقت تجلی چیه. خب اینجا الان از یه نقطه شروع کرده، چند تا اصل و قاعده‌ای که قطعاً باید گفت اینها رو داره میگه. هنوز دردقه یه سری چیزها رو نداره، حضرت امام الان دردقه یه سری چیزها رو نداره، الان انگار یه سری احکام اطلاقی فقط میخواد بگه، یه سری از دغدغه‌ای که ما الان داریم و نداره ایشون الان، جلوتر یه مقداری توضیحاتی میده و بعد اصل خود بحث توی بحثای
چیزی نیست. اگه تو اون
روش پایستی کنید ذات نمو کنید،
اون اصلا چیزی نیست که بخواد متباین باشه.
درمیدن چه در تباین چی با چی هر کنید، حتی این تباین هم آره، حتی این تباین رو هم در واقع اینا درخواستشون اینه که این تباین رو هم مثل تباین هایی که ما داریم، مثلا میگیم دو تا چیزی شأنیت اینا دارن که مثلا به هم چسبیده باشن، اینا به هم نچسبیدن. خب اینجا این تباینه هم حتی باید یه قسط تعمید داده بشه. آره دیگه اینجوری نیست،
ما تباین رو از مشا گرفتیم کندن گفتیم بیاندازش دور یه سمتش هم نرو بردیم تو صدرا. حالا میخوایم از صدرا بگیریم و میگردیم به تباینی که بعد جور اندازه میشه، عددیاتش عددیات عددی اندازه.
آره ولی نکته که هست چیه؟ حالا دیگه انشاءالله دیگه بعد وارد همین تو دل بحثا که وارد بشیم خودشونشون میده که از قضا وقتی تباین اینطوری رو شما تثبیت میکنید، اون به اصطلاح اون سیطره و نفوذ در حقیقت تجلی رو، حقیقت تجلی این ذات حقیقت تجلی رو داره تأمین میکنه، ولو با تجلی شما از مرتبه ذات میاد بیرون. خب اینا اون قسمت هاییست که عرض میکنم بذارید یه خورده ابزار مفهومی دستمون باشه تا بعد بتونیم اینا رو صحبت بکنیم. خب دقت که میکنید میگید که خب این تباینه هم که بله درست، حتی باید گفت این تباین هم حتی نباید تو ذهن شما اینطوری بیاد که مثلا یه مزجی و حالا ما داریم قائل به تباین میشیم،
اصلا از مزج و تباین کلن خارجش کنیم. یه همچین تباین آره، یه تباینی که به این که توی بازی وارد نمیشه کلن تباینه اطلاق. خب اطلاق مخصمی، حالا فعلا از این ادبیات استفاده می‌کنیم، اطلاق مخصمی به خاطر اینکه اصلا تو بازی چیز اون به شرط و لا به شرط و اینا اصلا وارد نمیشه، این پدر جد اطلاق، اطلاق اطلاق درسته نه دیگه. خب اطلاق قسمیه، اطلاق قسمیه که درسته، اطلاق قسمیه که میگه که مقید و یعنی قید چه به شرط شی و به شرط لا، میگه من اینا رو بذار کنار، یک اطلاق وجود اطلاقی من دارم. خب این تو مرتبه وارد شده، فلذا قسیم واقع میشه، اما در اطلاق مخصمی شما نه، اطلاق اطلاق درسته. بهتون هستی همین ها رو گفت
اون که اصلا فوق این تو هم بیاریش اونجا میشه تو سرایان میاد داره این فوق این هم هست ادبیات تباین هر کاریش کنی چون خواهد بگه از سن خیلی نیست، از این اصلا خیلی ادبیات ضعیفیه برای توصیف یه مرتبه از تشکیل رفتن بالا. یه مرتبه میخوای بری بالاتر داری از ادبیات مادون اون درستن، از ادبیاتی که ما ازش رد شدیم رفتیم بری بالاتر است دیگه، اون نباید از این درستن
پیشنهادم داری؟
فلسفه فهمیدیم نباید اونجوری توانی که تو فلسفه
باید آره دیگه.
نه آقا تباین رو
پیشنهاد
یکی نمیگیم بدونت حتی بدونت یکی صدرا هم رد کرده.
خب یه ناله هم کرد دیگه خود ما، گفت لزیق المقال مجال فی حاضر مقال درسته یا فل مقال، یه گلایه هم کرد امام میگه، گفتش که ما هر واژه‌ای رو که دستمون بگیریم ناتوانه که ما بحثایی رو که توی اینجا حتی طعمی هم ازش ما داریم و میتونیم به اصطلاح یه چیزایی فهمیدیم، واژه ناتوان، واژه نمیتونه، واژه باعث رهزنی ذهن میشه. پس حالا همینطوری که یکی یکی ما ادراک های مسلم رو میچینیم، میبینید این احکام پشت سرش همینطوری داره میاد، ولی بعد شما احکام دیگری رو هم میخوایی. خب مثلا خود همین تجلی رو و حضور قاهر حق تعالی رو اینا رو هم میخوای، اونو چجوری تأمین میکنی که اونجا خب بالاخره مطرح میشه. شما فهمهای متعالی که بهش رسیدید و خیلی هم به صدا جذاب بود و حضور رو و در دل به صدا اشیا بودن و در موتن بودن و این چیزایی که تا این حدی که ما فهمیدیم، اینا رو همه رو به نفس رحمانی نسبت بود، همه رو به اون فیض واحد نسبت بود، میگن هر چی تو به حال فهمیدی و بهتر از اوناشو هم شاید بتونیم بهت بدیم یاد بدیم، که یادم میاد بهتر از اونش هم میگن، میگن اینا همش احکام نفس رحمانیست. خب میگه که ایاکه و انتزل قدموک من شبهات اصحاب تکلم و اقالیت همول فاسده، ما رو نمیگه، ما چون معنای کلام رو عوض کردیم با ما نیستیم حضرت همون، و وهمیات ارباب الفلسفه من ارباب الفلسفه الرسمیه من المتفلسفین و اکازی به همون کاسده، میگه دروغای بیرونقشون، میگه از اون فقط همون پرهیز کرده فحشه رو بگه، فان تجارتهم ولن نمیکنه، فان تجارتهم غیر رابحه فی سوق الیقین، سوق فی سوق الیقین، اینا تجارتشون هیچ سودی نکرده، سود نمیکنه در بازار یقین، یعنی به یقین نمیرسن، و بضاعتهم مزجات فی میدان السابقین، و این معنای عمیقی داره. حالا ببینیم چقدر میتونیم با هم گفتگو بکنیم. این که شما در هر موقفی غیر از این موقفی که عرفا میگن، در هر موقفی غیر از این موقف، اونا ادعاشون اینه که اصلا به یقین نمیتونی برسی. به یقین. بعد احادیث که اینجا داریم و اینا رو میارن و توضیح میدن، میگن که دل انسان به هیچ باطلی گواهی آری و نعم نمیدهد و تا این حرف و عرف ها رو نزنی دل به یقین نمیرسه. خیلی بحثه قشنگی اینجا پیش میاد، خیلی بحثه قشنگی میشه. تا این حرف های اینا رو نزنی دل به یقین نمیرسه. میگه آقا ما یه حرف های خوشگلی پیدا کردیم بهش یقین کردیم. میگه نه، یقین نیست، اون باوره، یقین نیست. تا اینها رو نگیری، حتی علم الیقین ها، علم الیقین هم به دست نمیاد. بعدم که این الیقین رو بعدم حق کنیم. خب زرهم فی خوزهم یلعبون و به آیا اینا به کی داره میگه؟ هم اصحاب تکلم و شاید هم بیشتر اصحاب فلسفه متکلمین که خب شاید اینا تلقیشون مثل امثال امامی باشه که اون که زدن نداره. ارباب فلسفه است که مثلا اینجور میزندشون. زرهم فی خوزهم یلعبون و به آیات الله و اسمائه یجحدون و لهم عذاب البعد عن حق الیقین. عذاب البعد عن حق الیقین. خب و نار الحرمان عن جوار المقربین. ببینید حالا یه جوان 27 ساله پر از حرارت اینو نوشته، 23 سالم همینا رو تدریس کرده. خب حالا تازه بعدش شروع کرده اصول و فقه گفت، بعدش هم که اصلا دیگه تدریس هم نکرده. حالا اونایی که اصلا تدریس های امامو ندیدن چه تلقی از امام میکنن؟ اونایی که فقط فقه و اصول امام دیدن اونا چی میفهمن از امام؟ اونایی که از اول ماجرا بودن اونا میدونن امام چی کار است. خب و حتما دائما براشون این سواله که الان اون آدمی که ما میدونیم از بالا منبر قش میگن میافتاد پایین، اون آدم الان توی بحثای فقهی چی داره میبینه؟ یادشونه دیگه که این با اون حرفا مست میشد، الان توی بحثای فقهی چی داره میبینه؟ الان لذت هم میبره؟ لذت هم میبره. یه بار من از استاد فلسفه رو پرسیدم، گفتم استاد درفی بیادبی نیست من از این استاد بپرسم؟ گفت بفرمید. گفتم شما لذت میبری اصلا از فلسفه؟ بکنم منظومه داشت تدریس میادم. گفتم شما لذت هم میبری از فلسفه؟ خیلی متواضع و باورم اهل گوش کردم، گوش میکردم. گفت که سوال خاصیه، برای چی داری میپرسی؟ گفتم من فکر کنم شاید مطری از فلسفه لذت میبرد، من دارم میبینم لذت میبرد. گفتم جام استاد من شما رو استثنا کنم، بقیه همون داریم دلغور میکنیم، دلغور میکنیم، حرفای گنده گنده میزنیم فلان دعوایی رو، دارم لذت میبرد. و من دوست دارم که واقعا انتخاب اشتباهی نکرده باشم. اگه واقعا میشه اینطوری لذت ببرم، یعنی استعدادشو دارم فلسفه بخونم. گفت که خیلی سوال قشنگ، باید بذاری من فکر کنم. کنم تم بهت بگم من لذت میبرم یا نه. من فکر کنم لذت میبرم، ولی
لذت برم فکر میکنم.
میگفتش من فهم گم لذت نم، چون واقعا هم پرشور بود تو کار فلسفی. گفت ولی این سوالی که کردی باید فکر کنم، باید فکر کنم. خب ولهم عذاب البعد عن حق الیقین و نار الحرمان عن جوار المقربین. ولذا تراهم، فلذا میبینید که اینا اینجوری مثلا میان قد ینفون الارتباط و یحکمون بالاختلاف بین الحقائق الوجودیه و یعزلون الحق عن الخلق. اینا میبینید که گاهی از اوقات این وری میفتن، دیگه خیلی دارن تنزیهی برخورد میکنن، ارتباط و مطلقا دیگه قیچی میکنن، حقایق متباینه به تمام ذات و اینها، و میبینید که حق دیگه در مراتب خلق حضوری نداره. اینجوری تصویر میکنن، میگه خب ما فکر کنم حالا اینجوری حرف بزنن شما خوشحال میشید جناب امام با اون حرفایی که ما داشتی میزنی؟ میگه نه من حرفم این نیست اصلا. و ما عرب و انزالک یا عدیل تعطیل، خب و مغلولیت ید الجلیل، بعدم یه فوش پشترش قلت عیدی هم و لعنو به ما قالو. بابا اینا یه موش مومن هم، چرا اینا رو بهشون داری میگی؟ میگه پس چی؟ خب این آیه به کی داره لعنت میکنه؟ همین ها داره لعنت میکنه میگه. ببین این که میگن امام خیلی دون بوده،
خب یعنی
بود یا دیگه رفته کنم سابقه همون رفته تو اوجو اول داره درام میکنم فقط یزهبون الی الاختلاط.
این
خودی ها
اینجوری
میزده
دشمن
برسه بسید دشمن نزدیک امریکا پیدا میگه یا اونوری هم، یعنی چشم حالا نمیشم اینطوری گفت ولی چشم چپشون کار نمیکنه، اون چشم راستشون کار نمی کنه، یا اینوری هم فقط از همون علل اختلاط المعد الى تشبیه، این فقط چشم چپشون کار میکنه، غافلا عن حقیقت تنزیل. اینا اصلا دیگه خیلی دیگه خدا رو داداشی کردن و اصلا حالیشون نیست که بابا خدا ساخته تنزیل. بل عارف المکاشف و المتعله و سالک سبیل المعارف یکون زل عینن به یمنت هما ینظر الال ارتباط و استهلاک، بل نفی الغیریت و الکسره و بل اخرى الان نفیهی و حصول احکام الکسره و اعطاء کل ذی حق حقه. این چون داره با دو چشم چپ و راست نگاه میکنه، هم داره چیز رو میبینه هم داره ارتباط رو میبینه و غیریت رو حتی نفی میکنه، کثرتی وجود نداره، خب اینو داره نفی میکنه، این نگاه تشبیه است. و با یه چشم دیگه هم چشم راست میشه، با چشم راست هم ارتباط رو نفی میکنه و به اصطلاح احکام کثرت حاصل میشه و حق هر ذی حقی عطا میشه، انگار که موجودات جون میگیرن. اینم از این. خب حتی لا تزل قدمه فی توحید. عارف مکاشف دو تا چشم داره تا قدمش در توحید نلغزه و یدخل فی زمرة اهل تجرید، و اینطوری نشه که در زمره کسایی که مجرد میکنن خدا رو جدا میکنند و اینها وارد بشن. مبادا از شبهات متکلمان و مغالطه های نادرستان و توهمات صاحبان فلسفه رسمی یعنی فیلسوف نماها و دروغ های بیرونقشان پایت بلند، زیرا تجارت آنها در بازار یقین سودآور نبوده و کالایشان در میدان پیشی گیرندگان بسیار اندکند. بگذار در باطلشان که در آن فرو رفتن سرگرم بازی باشند و آیات خدا و اسمایش را انکار کنند و برای آنها عذاب دوری از حق و یقین و آتش حرمان از همنشینی مقربان خواهد، و به دین سبب آنها را میبینی که گاه ارتباط سنگار کرده و به اختلاف و تباین بین حقایق وجودی حکم کرده و حق را از حق خلق منعزل میسازند و نمیدانم که این کار به تعطیل و بسته بودن دست خداوند جلیل میانجامد. دستهایشان بسته باد و لعنت بر آنها به سبب آنچه گفتن، و گاه با غفلت از حقیقت تنزیل به اختلاط حق و خلق که به تشبیه صرف می انجامد می گراید. ولی عارف اهل کشف و متعلق رهروه به راه معارف دو چشم دارد، با چشم راستش به ارتباط و استهلاک کثرات در حق بلکه نفی غیریت و کثرت می نگرد و با چشم دیگر نفی ارتباط و تحقق احکام کثرت و دادن حق هر صاحب حقی را مشاهده می نماید. تا آنکه پایش در توحید نلغزد و در گروه اهل تجرید و تفرید داخل نگردد. این مصباح پنجم. مصباح ششم هم در واقع میخواد بحث روایی بکنه. مظهر
سایی نظرتون این بحث سیاهش
مورد داره فلسفه صدر رو هم بزنه یه کم دیدش نگه میزنه. نه فلسفه صدر میزنه. مطابق نکته ای که هست از گزارش های شاگردان حضرت امام برمیاد که ایشون فلسفه صدرا رو خیلی عرفانی تقریر میکنه. فلسفه صدرا رو خیلی عرفانی تقریر میکنه. یه مقدار هم قابل تأمله.
جایی که شما داری میگی مثل آقا بودیده
همین
خوش ها میتونه مقاله پایی علاقه
آره دیگه بله میخوره الا اینکه به یه تعبیر دیگر فلسفه صدرایی که ما میفهمیم بهش میخوره، فلسفه صدرایی که خود امام میفهمه احتمالا ته بار سوارش میکنه. دیدید خیلی شلوغه وانت و یکی دو نفر هم روی اون در وانت سوار میکنه، ته بار سوار میکنه جناب صدر رو. صدرایی که ما تغییر میکنیم با این فرشا خلاصه چیز من برخوردار میشه. صدرایی
که سوار میکنه
بله
صدرایی رو عدد شخصی
رو دیگه برای آره دیگه اونجوری متونش رو نگاه بکنید مثلا ببینید مثلا فس کنید وجود رفتی رو میخواد توضیح بده میبینید داره دیگه عواشاش طرف و رفا رو میزنه و یه مقداری اینجوریه تقریرها. خب وقت برد اخباران کثیرا من طرق اهل بیت الاسمه تشیر و الاما ذکرنا منها
ما فلکاف کاف شریف فی کتاب فی کتابتن عن عبدالرحیم ابن عتیق القصیر علی یدی عبدالملک ابن عیون الی ابی عبدالله
و فی ما اجاب علیه السلام
فعلم رحمک الله ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن و من صفات الله تعالی. توحید درست رو قرآن ارائه کرده درباره صفات خداوند اینطور فن فعن الله تعالی البطلان و تشبیه فلا نفی ولا تشبیه هو الله ثابت الموجود الاخر. هم بطلان رو و هم تشبیه رو نفی کن. این تو ادبیات معرفته که این تعبیر گفته میشه.
بطلان یا تعطیل این که هیچی نمیتونیم بفهمیم و تشبیه یعنی این که ما همین صفات خودمونه. خب این هر دو رو نفی کن. توحید واقعی اینه.
حالا اینی که عرض کردم بازم تعابیر و تقریرهای دیگر هم میشه کرد که یه خود وسعت بیشتری داره. و فیه ایزم عن الحسن ابن سعید قال سؤل ابو جعفر الثانی یجوز ان یقال لله انه شیئون. آقای امام جواد چی میگه؟ میپرسن که میشه درباره خدا بگیم که چیزیه؟ خب میگه که نعم تخرجه من الحدن میشه، اگر از این دو حد خارجش بکنیم میشه، حد تعطیل و حد تشبیه. میگه خب تخرجه که کلا میریم بیرون که هیچ جنبه اثباتی و اینا. میگه نه، اون موتن موتن امرون بین الامرینه و جنبه اثباتی داره، باید هر دو رو با هم جمع کنیم.
موتن، موتن جمع بینه به صلاح تنزیه و تشبیه. خب بله حالا ببینید، ما که ذائقه اینا رو که نمیدونیم، ولی حتما یه هدایتی توش بود براشون، یه هدایتی درش بود. نمیدونم، فکر میکنم حضرات اهل بیت گاهی آدم به ذهنش میرسه که
یا باید خودش اهل مثلا چیزی باشه،
مثلا آدم احساس میکنه که از این بنده خدا فقط به عنوان زفت داره استفاده میکنه. از خود من خیلی اوقات اینجوری احساس کردم که انگار فقط به عنوان زفت داره، به عنوان واصل، به عنوان واسط داره استفاده میکنه. باید برو برسون رو به حامل فقن الامان درسته، ولی من فکر کنم نه اینجوری هم نیست.
مثلا که دیگه سالمی ها هست و جاتا هم میگوی تشکیل تفصیل که بکنم شام میاد بسه بعد از چند تا چیزی که هم تفصیل میشه از این توضیح میده، بعد شروع میتونه زود کردن که ما خیلی فهمیدیم با بیاز داریم بس کردید.
آره یعنی اون چی میگن بازخورت ها خب نشون میده که ارتباط هایی میگیرن. نمیدونم حالا شما دیگه روایات رو دعواهای
واقعی خارجی هم وجود داشته، حالا نه اینکه معارف و سطح بالاش بفهمن، ولی برای دو دسته بندی یکی طرف درزی رو میگیری در تشویده میگیری این جریان رو از من دارم بازی میکنم.
حالا چی شده این بعدش مثلا یه سوال بیاد میگه نه یه برده راوی هم راضی شده هم چی شده
میتونه ببین طبیعتا
یه موضع گرفته
که این حدیث رو
زنگ ما قبول دارن نه شایعه و با این شایعه گفتن خودت رو همونن حتی
حالا ببینید ما یه بار شنیدیم که آقا امام صادق دیگه میگه که یه عده میان مثلا سوره توحید رو میفهمن، آیات آخر سوره حشر رو میفهمن، خب در آخر زمان یه عده میان این رو میفهمن. خب اینو خب بالاخره حساب شنیده بودن دیگه، توقعاتشون هم تنظیم میکردن، میفهمیدن که آقا من فقط انقدر فهمیدم که اون قول تعطیله، اینم تشبیه، یه تلاشی هم میکنم که بین اینها باشم. خب این جور به پیش دویدن هایی که بعدن اتفاق افتاد اینا رو توقع نداره.
اونا که پشت میده امام بالاخره این روایت رو شنیده دیگه، یعنی فکر میکنه که داره اینو داره رعایت میکنه، یعنی الان قائل نیستش که من تعطیلم یا تشبیهم که
اون بیشتر دارد. شما در حد ببین اگه آدم اهل بخیه اون حالا تذکر و اون چیز رو در حد هوشدار باش تلقی باید کرد، این که میگه من نه این طرف خلطیدم نه این طرف خلطیدم، ولی خیلی هم چشام جلو نرفته، میگه باش کماکان من به تذکر میدم نه این طرف بغض نه اون طرف بغض، یعنی من خیلی جلو رو نتونستم ببینم اینطوری که بعدی ها توان تقریر پیدا کردن و اینها، ولی باز هم میبینید حضرت تذکر میده، میگه باز من به تو این تذکر بردم این طرف نقل این طرف هم نقل، تلاشت به این باشه که جمع. خب آیا این مراعات هایی که می کردن خود اینها باعث هدایت کرد که دائما مشغول فهم باشن؟ مشغول فهم باشن خیلی جالبه، یعنی در قبال فلسفه این نکته محرزیه که توی فلسفه یکی از چیزهایی که باعث توسعه فلسفه شده که حالا سهمش رو باید بررسی کرد، حالا اونقدری که من مثلا به ذهنم میرسه سهمش البته خیلی زیاده، خداوند متعال خیلی باعث توسعه فلسفه شده، مفاهیم فراوانی بوده ما میخواستیم به خدا نسبت بدیم دیدیم نمیشه، مجبور شدیم فکر بکنیم و یه فهم راقی تری پیدا کردیم بعد به خدا نسبت دادیم. مثلا حقیقت علم رو میخواستیم بفهمیم بعد دیدیم که او به خدا میخواهیم بگیم عالم آخه، بعد هی پایین بالا اینا تا آخر سر دیدیم که یه معنایی از علم باید ارائه بشه که بشه به خدا نسبت داده. از این کارا خداوند متعال زیاد کرده با فلسفه، خیلی باعث ارتقاء مفاهیم فلسفی شد. مطلق نمیخوام بگم که مطلقا اینجوری کمک کرده، مطلقا حق تعالی کمک کرده به توسعه فلسفه اسلامی، علاقه دارم اینو بگم، ولی توییت اطلاعات هم نیست، ولی اینو حداقل میشه گفت که اینو دیگه به عینه ما دیدیم دیگه، که این که میخواستن یه فهمی از خدا پیدا کنن با فلسفه، بعد میدیدن که این چیزایی که دارن میگن اینا همش بد و بیرا محسوب میشه، این باعث میشده که به شدت فلسفه ارتقا بده، به شدت، یعنی واقعا جا به جا، حتی سانت به سانت فلسفه حضور ارتقا بخش حقیقتی به نام خدا رو میشه نشون داد فلسفه اسلامی. این خیلی چیز عجیبیه، یعنی هی میدیدن که با این مفاهیم نمیشه درباره خدا حرف زد، مفهوم رو ارتقا دادن، فکر کردن، مجبور شدن فکر کنن مفهوم ارتقا دادن، بعد دیدن فلسفه ارتقا پیدا کرد، یعنی به یک مفهوم قدرتمند رسیدن. مثلا تو بحث علیت، اگه خدا نبود ما با همین بحثای پیتالبی و اینا علیت رو جمع میکردیم، ولی چون خدا در میونه هی میگیم علیت، بعد میگیم که بعد مثلا علیت مثلا یه تیکه از وجودش کنده شده، مثلا اونجا مثلا فلاسفه خب مثلا مسخره میکردن متکلمین، من چی میزنی از علیت؟ تو غیر از این چیزای ادراکی عرفی و اینا فهمی نداری، اصلا هستی بخشی میفهمی، اصلا کجا هستی بخشی میفهمی؟ اونا حرفشون با متکلمین این بود، نه هستی رو یه بارم بوش به مشابه نخورده، هستی بخشی میفهمی، ایجاد میفهمی، از ایجاد همی که مثلا با گل برمیداریم یه چیزی درست میکنیم، فکر متکلم که این چیزها رو گنجایش این چیزها رو نداره، هستی بخشی بفهمی. خب با تمام این فوشا و بعد بیره ها بعد میبینی حرفی که چی مشا میزنه، بعد مثلا میاد یکی دیگه مسخره میکنه، بیشتر اینه، این که بینونت ازلی داره، که یعنی یه که خدا یه کشی کنده گذاشته اینجا، یعنی چی آخه؟ خجالت بکش. بعد مثلا اونو خب آره چی بگیم؟ این هی ارتقا ارتقا، بعد میبینی هی خدا تکرار میشه، یعنی خدا مثلا کی داره مفهوم ارتقا میده؟ مفهوم علیت رو کی داره ارتقا میده؟ خدا. خب باشه تو علیت قبول کردیم، رفت به تاق چسبی مفهوم علیت دیگه، چی؟ دیگه وحدت. خب وحدت هم که خدا ترکنده دیگه، دیگه چی؟ دیگه یعنی همه مفاهیم، تمام این مفاهیم، حالا عرض کردم من چون اینجوری تفرس نکردم نمیتونم بگم همه مفاهیم فلسفی، گرایش دارم اینو بگم ولی نمیتونم بگم، ولی شما مفهوم بذار وسط نشون میدیم این مفهومو، اینجا بحث کردیم، اونجا بحث کردیم، اونجا بحث کردیم، به خدا که رسید یا علی این مفهوم رو ترکون. خب تمام مفاهیم این کاری کرده خداوند متعال باش، مفاهیم فلسفی هم یکی دوتا نیست، تغییر، نمیدونم چی بگو دیگه، بالا پایین، حریت، نمیدونم نسبت، اصلا مفاهیم فلسفی اینقدر تعداد زیاده اونا رو بگیم شما دنبال مفاهیم ماهوی میگردیم، میگی که بس نمیدونی جلوتر زدگرد، مفاهیم ماهوی تعدادش بیشتره، ما یه جمله میگفتیم فهم که این جمله با ادراک ماهوی بسته شده، بعد نگاه میکنیم کلی توش مفهوم فلسفی هست، بعد اگر این مفاهیم فلسفی در واقع مثل این چیزی که اشیایی که رساناست برق رو میدونی، مثلا دیدید مثلا وسیله، یا به این قسمت های فلزیش دست نزن، این الان اون پایین خیس شده بود به برق وصله و اینا، این الان برق داره، به این قسمت های چوبیش دست بزن. خب معرفت های ما اونجاش که مفهوم فلسفی هست، فلسفه بهش دسترسی داره، اگه یه مفهومی رو احاطه احاطه. تو چی میفهمی از احاطه؟ میخوام احاطه این بعد خب گنده گنده شو بگو احاطه، یعنی متکلم میخواد احاطه رو توضیح بده چی میگه. خب بعد فیلسوف میاد میگه حالا گوش کن، گوش کن بذار من احاطه برای توضیح بده. هدف داری؟ تو چی میفهمی از هدف داری؟ بگو من هدف داری یعنی چی. خب بعد بگو 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 ها تموم شدی. خب حالا گوش کن بذار من برات بگم هدف داری یعنی چی. دقت میکنی تمام این مفاهیم رو، یعنی یک حضور قاهری داره فلسفه میگه دستم بهتون نرسیده، دستم بهتون برسه به حسابی مچالتون میکنه، یعنی چیز نمیدید، چی میگن؟ گیر نمیدید و الداد دستم بهتون برسه مچالتون میکنه. این موقف فلسفه. بعد نگاه میکنی میبینی که این خوب باشه فلسفه قاهر است تو مفاهیم الهی، نگاه میکنی تو تمام این مفاهیم حضور حق تعالی است تو فلسفه اسلامی، مفهوم رو از زمین بلند کرده برده به سمت آسمان. سلوات مرد.